کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
زندگی ابلوموفی در شکافی میان تخت و دیوار اطمینان بخش جلوه می‌کرد، اما تاریخ مصرف داشت. در آن بلبشویی که نگرانی به اضافه خامی، به اضافه ادعاهای علکی برای تغییر مسیر دنیا کوچک و بزرگ را اسیر خود کرده بود، مغزم کم کم داشت به ساختن چیزهای کوچک و پله پله بالا رفتن عادت می‌کرد. جهان من شکافی بود به اندازه تکان دادن دست و پام. در زمانی که همه تلاش می‌کردند دیده بشوند، می‌ریختند توی خیابان‌ها تا به در و دیوار و آسفالت بگویند هستند، از دیوار سفارت امپراتوری سوپرمن اسپایدرمن بالا رفته بودند تا دنیا را چپ رو کنند، اعلامی پخش می‌کردند و حرف‌هایی را که خودشان هم نمی‌دانستند در کدام مدرسه یاد گرفته‌اند قرقره می‌کردند، همین شکاف به من یاد داد اول پای چپ را دراز کنم، خوب که جاگیر شد پای راست را بگذارم کنارش. من وجود نداشتم و دیده نمی شدم، چون دفتر و دستک و نوچه و کارچاق کن و حتی زاگارت نداشتم. جایی زنگ می زدن که نمی دانستم کجاست. خودم را حاج آقا بوگندو معرفی می کردم، یا گاهی که می خواستم طرف را مرعوب کنم، مهندس قرطازیان یا دکتر کشبشادبر. با آدم هایی حرف می زدم که نمی دانستم چه شکلی هم. سفارش خرید و خروش چیزهایی را می‌دادم که نمی‌دانستم چی باید باشد. پمپرز تولید داخلی چه فرقی با نوع آلمانیش داشت؟ مسئله من نبود. شکر سرخ به چه درد می‌خورد؟ نمی‌دانستم. میلگرد 22 فرانسوی را کجای ساختمان کار می‌گذاشتند؟ به من ربطی نداشت. دنبال عمل بنا بگرد و برو سر ساختمان و ناز مهندس‌های تازه کار و بی‌سلیقه را بکش، راه دستم نبود. من خانه آماده منتظر اسباب کشی مشتری میخواستم. کجا بود و تا کجاهای دل کوه را میکندند و بتون ریزی میکردند و نماهاشان مرمر سفید بود یا سبز یا آجر سسانت، اطلاعات با ارزشی نبود که بار مغزم کنم. هیچ چیز انقدر با ارزش نبود که اطلاعات باشد، اطلاعاتی برای درگیری مغز من.
چرا شنیدید قسمتی بود از رمان خودسر نوشته بهرام مرادی، نویسنده ایرانی ساکن آلمان که به تازگی در خارج از ایران منتشر شده است. مضمون این رمان برگرفته از فساد فزاینده اقتصادی و افزایش فعالیت‌های تجاری غیرقانونی در سال‌های پس از انقلاب ایران است که منجر به ایجاد باندهای وصله به حکومت شده است. آقای مرادی درباره شکل‌گیری طرح این رمان و نگارش آن در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین می‌گوید:
فکر می‌کنم سال 85 خورشیدی بود یا 86، توی سفرهایی که به ایران داشتم، اونجا اون موقع یک پرونده خیلی مشهور زمان خودش بود که فردی اختلاس کرده بود، به آدم‌های مختلف رشوه داده بود برای پیشبرد اهداف اقتصادی خودش و بعد این دستگیر شده بود و ماجراهای اون بود. این توجه منو خیلی جلب کرد و برام جالب توجه شد که چگونه آدمی ممکنه همچین آدمی باشه که بتونه همچین کارایی بکنه، مرد جوانی که خب با وجود سن کم ولی چگونه تونسته تا بالاترین مراحل اقتصادی رشد بکنه، رشد یک شبه بکنه. و بعد شروع کردم تحقیق کردن در موردش و تقریبا سال 87 شمسی بود، خورشیدی بود، که تونستم این کتاب رو تموم بکنم. یعنی چیزی که چیز در حدود 10 سال پیش این کتاب نوشته شده. البته خب کار تحقیقیش در طول نوشتن خب زیاد بود، به خاطر اینکه من شخصا هیچ گونه آشنایی با این تیپ از آدم ها نداشتم، با این نوع روابط نداشتم و کار تحقیقاتی زیادی داشت. کتاب مجموعاً حدود 2 سال نوشته شد ولی انتشارش به دلایل مختلفی عقب افتاد تا اینکه به هر حال اوایل امسال سال میلادی 2018 این کتاب منتشر شد.
شخصیت اصلی رمان خودسر مرد جوانی است که پس از انقلاب ایران وارد فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی باندهای حکومتی می‌شود. کشمکش بر سر سودهای کلان جنگی پنهان را شکل می‌دهد. او در پی پرونده‌سازی یکی از باندهای رقیب به زندان می‌افتد و اموالش بلوکه می‌شود. دستگاه قضایی از ترس افشای نقش مقام‌های حکومتی در این فعالیت‌ها متقبل می‌شود که به شرطی که او سکوت کند و از کشور خارج شود اموالش را رفته رفته آزاد کند. شخصیت رمان خودسر در سال 1991 میلادی با تهیه پاسپورتی جعلی با نام مسعود مسعود به آلمان پناهنده می شود. در برلین با زنی آلمانی ازدواج می کند و برای پسگیری اموال بلوکه شدهش نقشی کوچک در عملیات ترور رستوران میکونوس ایفا می کند و به شبکه خبرچین های جمهوری اسلامی ایران در اروپا می پیوندد. اما بهرام مرادی درباره تحقیقات مقدماتی رمانش چنین میگوید.
ببینید الان این مسئله آقازاده ها یا اختلاس هایی که میشه، دزدی هایی که میشه که توی صحنه اقتصادی اجتماعی ایران خیلی سر و صدا میکنه و مرتب به پرونده های مختلفی رو میشه، از پرونده های مختلفی که رو میشه طرف حالا اغلب گیر نمیافتن بلکه با روابط پشت پرده ای که دارن نجات پیدا میکنن، یا وقتی خیلی دیگه قضیه جدی میشه فرار میکنن و میرن به کشورهای مختلف دیگر. اون موقع ولی خیلی محدود نبود، ولی در حقیقت صدا شده هم نمی آوردن و به خاطر همین هم پیدا کردن این که این سیستم چجوری عمل میکنه که میتونه همچین آدمهایی رو در درون خودش بپرورونه، یه مقدار احتیاج به دقت بیشتری داشت، مطالعه بیشتری داشت. خب یه بخشش برمیگشت به مثلا تحقیقات میدانی که زمانهایی که من ایران میرفتم و میمدم با آدمهایی که یه مقدار تو این سیستم واردتر بودند و میشناختن، از دوروبری‌ها، آشناها یا کسانی دیگری که من ممکن بود مثلا بتونم باشون یه ارتباط کوچیکی برقرار بکنم، نه به نام اینکه دارم تحقیق میکنم بلکه اینکه کنجکاوی شخصی. یه بخشش این بود، تحقیقات میدانی که با آدمهایی که احیانا شنیدن، دیدن، سر و کار داشتن با همچین تیپ های. یه بخشش هم تحقیقات دیگری بود که هم از روزنامه ها، سایت های اینترنتی که گزارشات اینچنینی منتشر میکردن. گفتم اون سالها خیلی کم بود چون کمتر علنی میشد، ولی خب توی از منو میبینیم از حدود 5-6 سال پیش مرتب اینجور پرونده ها بیشتر رو میشه، هم از حالا به صورت خیلی محدود و کمتر مشخص از طرف رسانه‌های داخلی و خب از طرف رسانه‌های خارج از کشور هم که مرتب رو میشه اینجور پرونده ها، در موردش صحبت میشه، مدارکش رو میشه. مجموعاً این تحقیقات اینچنینی منو بیشتر روشن کرد که چگونه عمل میکنه. برای من مسئله این بود که این سیستم چجوری عمل میکنه که میتونه همچین آدم‌هایی رو در درون خودش بپرورونه. وگرچه بستر اصلی رمان آن چیزی که در ایران میگذره در دهه 60 خورشیدی هست، ولی به نظر من پایه های اون چیزی رو که ما امروز روز میبینیم که این اختلاس ها، دزدی ها، رشوه ها، رشوه گیری ها، رشوه دادن ها، بحث آقازاده ها، همه اینایی که هست، اینها بوده، اینها از همون اوایل انقلاب بود، ولی خب به صورت محدود و صداش در نمی اومد و خب قاعدتا حجمش به لحاظ به صلاح حجم مبادلات پولی یا مبادلات اقتصادیشون پایین تر بود نسبت به حالا، ولی سیستم همونه. یعنی سیستمیه که 40 ساله داره عمل میکنه، زمانهایی سر صداش در اومده، زمانهایی پنهانش کردن، علنی نکردن، ولی الان خب به دلایل مختلفی که میشناسیم اینها علنی میشه، ولی سیستم همونه. یعنی به نظر من آن چیزی که دهه 60 60 خورشیدی یکی از دهه‌های بسیار مهم در تاریخ معاصر ماست که پایه‌های اون چیزی رو که امروز روز بعد از 40 سال ما داریم میبینیم به نظر من تو این دهه ساخته شده، از در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. اون چیزی رو که میبینیم پایه‌هاش تو اون زمان ساخته شده و برای من این نکته قابل تأمل بود که این سیستم چجوری عمل میکنه که میتونه همچین انسان‌هایی رو در درون خودش بپرورونه.
همچنین این نویسنده تأکید میکند که با توجه به شرایط کنونی نشر کتاب و اعمال سانسور دولتی در ایران، چاپ رمان خودسر در داخل آن کشور ممکن نبود.
به طور طبیعی همطور که میدونیم در ایران نوشتن همچین کاری اساساً به نظر من امکان پذیر نیست. البته آدم هایی بودن که تلاش کردن یه مقدار پس و پشت این قضایا رو ببینند یا بنویسند در موردش، ولی واقعیت اینه به دلیل سانسور عمیقی که وجود داره همچین امکانی وجود نداره برای نویسنده‌ای که در داخل ایران زندگی میکنه. از طرف دیگه نوع اینکه چگونه به قضیه نگاه بشه، ببینید مثلا حالا من اسم کتاب رو نمیبرم، دو تا کتاب تو این چند سال اخیر نوشته شده، رمان هایی هستن که نویسنده‌هاشون سعی کردن که بپردازن به اینجور مسائلی که وجود داره، اما به دلیل سانسوری که وجود داره تقلیل پیدا کرده خود داستان به یک داستان شبه مافیایی که انگار باندهایی هستن توی ایران که حالا دارن مثلا رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، میدزدن، ولی در حقیقت پس و پشت این ماجراها دیده نمیشه. به دلیل سانسوری که وجود داره اساسا نمیتونه نویسنده به همچین حوزه‌هایی وارد بشه. در نتیجه وقتی شما رمان رو میخونید مثلا احساس میکنید که این رمان داره توی یک فضای بیمکان داره رخ میده. اساسا نویسنده ایرانی نمیتونه به دلیل این سانسور وارد همچین حوزه هایی بشه. علاوه بر این من فکر میکنم که برای نوشتن یک اثر خیلی لازمی که نویسنده بتونه یک فاصله ایجاد بکنه بین خودش و موضوع کارش. حالا ممکنه کسی هم که تو ایران نشسته بتونه همچین فاصله رو ایجاد بکنه در مورد هر اثری. در مورد این کار، زندگی کردن در خارج از کشور به من این امکان رو داد و میده که بتونم یه مقدار با فاصله با اون چیزی که در ایران داره رخ میده در تمام عرصه‌ای که هست بتونم برخورد بکنم. کمک میکنه این فاصله که من بتونم یه مقدار با دید پرنده به قضایا نگاه بکنم، بتونم فاصله بگیرم و بتونم تشخیص بدم که چه چیزهایی داره میگذره. ضمن این که خب فضایی که اینجا تو خارج از کشور وجود داره دست منو برای نوشتن، تحقیقات و پیدا کردن کنارگوشه های دیگری که ممکنه کسی که تو ایران زندگی میکنه اینها رو نبینه یا توجه بهش نکنه یا به دلیل مشکلات بسیار زیادی که وجود داره اساسا طرفشون نره، این یه مقدار دست منو بیشتر باز میکنه. بخشی از این رمان همینطور که اشاره کردید در خارج از کشور رخ میده، یعنی شخصیت اصلی رمان مسعود در تقریبا سال 91 میلادی 90-91 میلادی مجبورش میکنن به دلیل پرونده هایی که داره و پای آدم های دیگر، آقازاده های دیگری در میونه، از ایران فرار بکنه، یعنی در حقیقت فرارش میدن، بهش میگن که برو و دیگه پشت سرتو نگاه نکن چون خیلی میدونه، و بعد میاد اینجا در برلین زندگی میکنه و خب روابطی به هم میزنه، ولی روابطش رو با آدم هایی که درگیر اون پرونده بودن در ایران کماکان حفظ میکنه. این بخشی که خارج از کشور، خب من سالیان سال در آلمان زندگی میکنم، خیلی روابط ها رو میشناسم، روابط آدم ها با هم دیگه، روابط خانوادگی که با هم دیگه دارن یا شخصی دارن یا چه میدونم مسائل مشکلاتی که دارن. این هم یه بخشی بود که به من کمک کرد که تونستم، یعنی خیلی عینی تر بود برام، خیلی میتونستم رابطه مستقیم تری باش برقرار بکنم که این شخصیت حالا که میاد در خارج کشور این چگونه زندگی میکنه اینجا، روابطش چگونه هست، با چه آدمهایی رابطه داره، و چون این آدم اساسا فردی است که فقط به منافع شخصی خودش فکر میکنه، بنابراین براش مکان در حقیقت نقشی بازی نمیکنه، حالا ایران باشه، اینجا باشه یا هر جای دیگه، به فکر منافع شخصی خودشه و بیرحمانه به فکر منافع شخصی خودش هست. در نتیجه براش مکان فرق نمیکنه، مهم اینه که منافع شخصیش رو بتونه پیش ببره. این به من خیلی کمک کرد.
خودسر نام رمانی که بهرام مرادی درباره فساد اقتصادی در ایران نوشته، بار معنایی ویژه‌ای در ادبیات سیاسی کنونی ایران یافته است. او خود در این باره میگوید:
به نظر من خودسر یک فرهنگ یا یک ضد فرهنگ، در حقیقت یک فرهنگ رفتاریه. اگه نگاه بکنید به لغتنامه ده خدا، خودسر رو گستاخ، سور، حتی برخیا با شهامت معرفی کردند. این در حقیقت یک تعریفیه که تا قبل از این سالهای اخیر، یعنی تقریبا از اواسط دهه 70 خورشیدی، خود بعد از جنایات قتل‌های زنجیره‌ای بود که برای تقریبا اولین بار این واژه، اونم از طریق وزارت اطلاعات در ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای به کار گرفته شد. قبلش اونهایی که بعد از انقلاب یادشونه که به این نیروهای اینچنینی که می‌ریختن تظاهرات و میتینگ‌ها رو به هم می‌زدن یا مقابل مبارزه میکردن با زنان در خیابان اصطلاح فلانج به کار برده میشد. بعد از گذشت دهه 60 اصطلاح نیروهای مثلا حزب الله یا انصار حزب الله به کار برده میشد، لباس شخصی به کار برده میشد. ولی بعد از قطره زنجیره‌ای با اون اطلاعیه معروف وزارت اطلاعات که عنوان شده بود اینها نیروهای خودسری بودند که این کارو کردن، این اصطلاح بیشتر جا افتاد و بعدم به کار برده شده در کنار لباس شخصی، یا اخیراً اصطلاح آتش به اختیاری هم که بهش اضافه شده. اینا همه به نظر من نشان دهنده یک ضد فرهنگ رفتاری است، یعنی که کسی که خودسره در حقیقت حتی به قانونی هم که خودش گذاشته احترام نمیذاره، یعنی حتی در چارچوب قانونی هم که خودش گذاشته نمیتونه عمل بکنه. در حقیقت نقطه عزیمت آدم خودسر یا این ضد فرهنگ رفتاری خودسر فقط منافع شخصی و گروهیه، بنابراین براش فرق نمیکنه که آیا زمانش هست زمانش نیست، آیا قانون که خودش گذاشته چی میگه. کسی که داره این رفتاره میتونه هر زمان که تشخیص داد که منافع شخصی یا منافع گروهیش به خطر افتاده دست به عمل بزنه، بریزه توی خیابون به صورت زنان و دختران اسید بپاشه، از دیوار سفارت بالا بره، اختراس بکنه، رشوه بده و پول برداره فرار بکنه. یعنی منافع شخصی و گروهی، حالا گاهی اوقات هست منافع شخصی کاملا شخصی است، گاهی اوقات هم هست که منافع گروهی است. اغلب هم البته اونهایی که منافع گروهی رو در نظر میگیرن اغلبشون نیروهای در حقیقت خام و بی تجربه هستن، در حقیقت سیاه لشکری هستن که دارن پشت سر این سیاه لشکر آدمهایی قرار دارن که منافع شخصی خودشون براشون مطرحه. این تعریف من از واژه خودسر. حالا یکی هست که میفته تو خیابون مردم میزنه، یکی هست که نه، در یک جایی مدیر سطح بالاست یا وزیر یا آقازاده هست، سعی میکنه گلیم خودش رو به بهترین نحو از آب بکشه بیرون. این نوع رفتار اساساً به منافع دیگران، به احترام گذاشتن به دیگری و در نظر داشتن منافع جمع یا ملت یا گروه یا اصلا به این منافع فکر نمی کنه، فقط و فقط منافع شخصی و گروهی شخص خودش رو، خودی ها رو در نظر میگه. این تعریف من از خود سره.
رادیو بین المللی فرانسه.